بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه مسائل مستحسسه، مسائل بازی های رویانی، بحث موسیقی، 16 مهر 1401.
عرض کردیم که یکی از جلوه های هنری که در بازی های رایانه‌ای جایگاه ویژه داره و پیوسته هم در خصوص مسائل فقهی در این مورد سوال میشه، هنر موسیقی هست. و وقتی سوال از موسیقی در بازی های رایانه‌ای میشه، عرض کردیم معنای عام اون مراد هست، یعنی خوانندگی و نوازندگی. و شما میدانید که اتفاقا هر دو، هم خوانندگی و هم نوازندگی، در بازی های رایانه‌ای جایگاه داره و زیاد کاربرد داره. به همین دلیل لازم هست که در دو قسمت بحث کنیم. و البته می دانیم که غالبا این دو با هم دیگه آمیخته هستن، یعنی نه موسیقی خالی و نه خوانندگی خالی. البته موسیقی خالی زیاد هست، موسیقی یعنی موزیک بدون خوانندگی، نوازندگی بدون خوانندگی توی بازی ها زیاد هست. شما ببینید اغلب بازی ها موزیک رو دارند، اما خب به هر حال خوانندگی هم در کنارش گاهی هست و خوانندگی بدون نوازندگی میشه گفت تقریبا نیست دیگه. توی فیلم ها در از شبت که یا بازی های رایانه‌ای، چه اون قسمتی که تیتراژش هست، چه اون قسمتی که نمیدونم داخل موسیقی زمینه‌ای هست، در همه اینها خوانندگی خالی نداریم، خیلی کم. در هر صورت ما به هر دو باید بپردازیم و فعلا بنابر این است که در خصوص خوانندگی ابتدا بحث کنیم، یعنی که از اون در متون فقهی ما و در روایاتمون با تعبیر سنا نام برده شده. عرض کردیم که قبل از اینکه وارد ادله حکم غنا بشیم، خود غنا رو ببینیم چی هست که در روایاتمون در خصوص خوانندگی حکم داره. گفتیم یه معنای لغوی میشه براش ذکر کرد و یک معنای در واقع روایی. و ما به دنبال این بودیم که اون چه که موضوع حرام هست را بررسی کنیم، یعنی گذشته از معنای لغوی و اینها، ببینیم که اون چه که در بین روایاتمون به عنوان موضوع حرمت قرار گرفته اون کدامش هست. از اینجا بود که پرداختیم به حالا معنای غنا و گفتیم غنا در لغت، خب از معنای صوت بگیر تا اون معنای خیلی مقیدتری که مشهور فقها هم ذکر کردن، گاهی لغوی دارن، مشهور فقها هم همون رو ذکر کردن. و اون این بود که کشیدن صدایی که مشتمل بر ترجیه با اطراف باشه، مد و صوت المشتمل على ترجیع المطرب، مد و صوت. این تعریفیه که گاهی در بین لغوی ها اومده شبیهش و در بین فقها هم همین به عنوان مشهور فقها همین رو در نظر گرفتن. اگر این تعریف ها را در نظر بگیریم غنا میشه همون خوانندگی. که در واقع یک صوت آهنگین هست و به تعبیر دیگر غنا جزء کیفیت صدا میشه. کیفیت ایجاد صدا به واسطه انسان هست، نه ربطی به محتوا داره و نه ربطی به آلات لهو و هر شبت که مسائل دیگه، یعنی امور خارج از صدای انسان. اما وقتی به موضوع حرمت در ادله نگاه میکنیم، برخی از فقها این رو مختلف هست، انشاءالله در اقوال مختلف که خواهم گفت اونجا براتون بیان میکنم، مختلفه. یا برخی این رو علاوه بر کیفیت صدایی گفتن محتوا هم دخیله، برخی گفتن نه علاوه بر اینکه کیفیت صدایی هست امور خارجی هم دخیله. یعنی در موضوع حرمت، در موضوع حرمت چند قول هست و من اینا رو خواهم گفت انشاءالله الان تیتروار عرض می‌کنم. یکی این که برخی گفتن کلن فقط کیفیت صدایی، یک موضوع حکم همون معنای لغویشه، یعنی کیفیت صدایی که مد صوت است و همراه با ترجیع و اطراب، که همین کیفیت صدایی رو خواهم گفت اقوال مختلفی درش هست. این کیفیت صدایی چه نوع کیفیتی، اینو بحث کنیم کرد، این مهم هم هست. نظر دوم گفته که نه فقط کیفیت صدایی، کیفیت صدا به اضافه فاسد بودن معانی محتوا، در واقع محتوای غنا. پس هم کیفیت صدایی هست هم محتوایی. قول سومی که من در بین شیعه ندیدم و در بین اهل سنت هست، میگن نه کیفیت صدایی که باید هم علاوه بر اون همراهی با آلات لهو و گناهان دیگر، اونی که موضوع حکم اینه، موضوع حکم حرمته. خب اقل نرس کردم این ستا باید باشه، ستا قول هست که فقط کیفیت صدایی، دوم کیفیت به اضافه محتوا، سوم کیفیت به اضافه مقارنات، به اضافه آنچه که همراهش هست از گناهان دیگر. قدر متیقن، چهارمش هم بگم بد نیست به عنوان قدر متیقن، قدر متیقن از موضوع حرمت اونی است که همه اینا رو داشته باشه، یعنی هم کیفیتش کیفیت باطل باشه، هم محتواش باطل باشه، هم همراه با آلات دیگر باشه. همین جا هم بگم بد نیست، اون قول دوم قول مرحوم ایروانی هست، اونم بنابر قدر متیقن این را قائل شده. قول دوم که گفته کیفیت به اضافه محتوا، محتوا باطل باشه یا لسانم، اون در واقع نظر مرحوم ایروانی هست در حاشیه مکاسب مرحوم شیخ یلدا. بعد از باب قدر و طبقن هم اینو پذیرفته قبول کرده. ملازمات آخه اصلا اشتباه است آوردنش، ملازمات یه خود مثل مستقل خودشو داره، ملازمات یا خودشون بگو حرامن یا نیستن، اگه خودشون حرام هستن خب مستقلن حرامن، اگه حرام نیستند، خب در کنار اینم قرار بگیرن حرام نمی کنن. یه حرفی برخی از فقه های اهل سنت خواهم گفت اگر لازم شد. نه، خواستن بگن، اتفاقا خواستن بگن اون قنایی که در موضوع ما هست امر مرکبه. حالا که اینو فرمودید بد نیست بگم این شبیه به این رو مرحوم فیض داره، بد نیست همون قول سوم رو، شبیه همون قول سوم رو مرحوم فیض داره. ایشان میفرماید قنا، موضوع قنا ها، یک امر معروفی در اون زمان بود که آمیخته با گناهان دیگر. تا می گفتن آقا مجلس قنا، ولی داره که مجالس القنا، در بعضی از روایات داره مجالس القنا. مرحوم فیض میگه این مجالس القنا یک مثل به قول امروزه پارتی، یک جلسات پارتی بود، میشستن توش نوازندگی بود، خوانندگی بود، شرب خمور بود، ضرب تنبور و طبل و اینها بود، اینا شبیه در واقع همون سخن مرحوم فیض میشه. ولی مرحوم فیض را که متهم کردن به این که قنا را حلال میدونه، اون این بود که ایشون میگم اون قنایی که گفتن اینا هستن، قنای صرف خوانندگی که حرام نیست که. بله الان تقریبا همه مرحوم خود شیخ انصاری اتفاقا، حالا حرف اسم مرحوم فیض چیز بعد در رفته، ولی مرحوم سبزواری هم همون موقع، البته مرحوم سبزواری صاحب کفایت کفایت بله کفایت الاحکام که کفایت محمد باقر زد، ایشان بعدش که متهم شد به این که قنا را حلال میدونه یک رساله نوشت در تحریم قنا، اونجا قشنگ باز کرد که ما که میگیم حرامه از این جهت و درمان یه جدایی خواست دید دادن حمله میکنن بهش، خلاصه جمع کرد نظرشو ترسید یا هرچی نمیدونم، ولی همون رسالهش هم دستکاری شده هست. من دو نسخه از این رساله مرحوم چیز رو به دست آوردم، یک نسخهش رو که چیز منتشر کرده این قنا و موسیقی های مختاری منتشر کرد کتاب قنا و موسیقی، یه نسخه دیگرش رو هم از کتابخونه مسجد اعظم به دست آوردم و همین که از کفایش رو وقتی نگاه میکنیم عبارت کفایه با عبارتی که شیخ انصاری ازش نقل میکنه تو مکاسب فرق میکنه، اونجا جمعش به این شده که ظاهرن دستکاری های شده با توجه به اون چیز، با توجه به اون رسالهش، با توجه به اون جزوه ای که منتشر کرد اونجا دستکاری کردن و اینها بالاخره بعدش اصلاح شده و الا قسمت ها شده و حال شما خوب اشان دارد. بعد برخی احتمال دادن که این عبارت هایی که جناب شیخ داره نقل میکنه که من خودم تو اون کتاب قنا آوردم، قسمت هایی رو مرحوم شیخ آورده تو کفایه، من تو کفایه نیست، پس از کجا آورده و میگه تو کفایه است. این احتمالا بعدش یه دستکاری هایی شده از کتابش، یعنی خود جناب مؤلف شه بسا این کار کرده باشه و اون نسخه مثلا دست مرحوم شیخ بوده بوده همچین چیزایی. حالا بالاخره بعضی یه جای حرف است اینجا خیلی شسته رفته نیست، ولی به هر حال غیر از مرحوم فیض که متهم شد به اینکه قنا را حلال میداند الا امور دیگر کنارش باشه، در روایات هم یه روایت خیلی جالبی داره ایشان ازش استفاده میکنه این رو. غیر از اون شما میبینید مرحوم شیخ انصاری رسید به اینکه گفت قنا به تنهایی حرام نیست، قنایی که لحوی باشه حرامه، از باب لحو حرام هست و تعبیر آخر میکنه میگه ببین آقا یا قنا، آخرین حرفایی که شیخ انصاری میگه این اگه یادتون باشه میگه یا قنا همون صوت لحویه، آره که خب حرام میشه صوت لحویه نه، و الا اگرم صوت لحوی نیست باید قیدش بزنی، یعنی باید بگی که فقط اونی که لحوی حرامه، و الا کیفیت استدلالی ادله ایشالله میرسید اشاره میکنم، البته من اینو بنا دارم چون اشاره ای ازش رد بشم، و الا ادله تحریم قنا ناظر به صرف کیفیت نیست، کیفیت صدایی است. وقتی شما میبینید آیه قرآن لهو الحدیث رو تفسیر میکنه به قنا، معلوم پس قنا لهویت توش هست، اون لهویت مهمه. نه کیفیت صدایی. بله بله نه ایشون روایتی به اون هم میکنه دیگه. ایشون میگه اصلا روایات این که به خصوص اون روایت میاد التی لیست به غنا، از اون روایتی که میگه امور را ذکر میکنه و ادامهش میگه التی، اونایی که غنا نیست، میگه اگه اینجوری باشه صدا اشکال نداره که اینجوری مثلا بخونند و اینها، به شرطی که خوندنی که غنا نشه. یا مثلا گاهی در روایات میگه الیست بلتی تدخل علیها الرجال، آره این لوازم توجه میده امام، نشون میده که بس غنا به ما هو حرمتی نداشته. آره غالب مواردش این گونه بوده، ولی تو مرحوم فیض میگه چون غالبا اون موقع غنا این گونه بود که آلوده بود گفته میشد حرام هست و اینو صرف کیفیتش چه وجهی داره. البته این فرمایش ایشونه جا؟ آره اشکالم نداره، حالا به هر حال داره میگه یعنی اونی که در اون موقع بود معنای عرفیش این بوده، یعنی این منصرف بوده ازش، نه دوزومن به خاطر غلبه وجودیش ها. اصلا اون موقع که میگفتن غنا این مورد نظرشون بوده اراده میشد. حالا من عرض خواهم کردن اگر اجازه بدید بحث، خب ما این گفتیم در معنای موضوع حرمت اینقدر اقوال هست و من امروز میخوام ایشالله حالا بعد اینکه بیان بکنم میخوام بگم واقعا به قول مرحوم شیخ هم میشه گفت، مرحوم شیخ هم به این نکته توجه فرمودن و ما را توجه دادن، اون این هست که واقعا اختلافی در حکم غنا نیست، اگر اختلاف هست در موضوع غنا. در حکم غنا لم یختلف فیه اثنان، چه در بین سنی چه در بین شیعه، همه در حکم غنا اتفاق نظر دارد. هیچ کی نگفته غنا، چون اینقدر روایاتش زیاده، اینقدر روایاتش زیاده که غنا اشکال داشته و اینها، کسی نتونسته بگه غنا حلاله، ولی اومدن گفتن غنا. حالا موضوع حرمت را اومدن هی قید و قیود زدن بشه که اینجوری میشه الان عرض میکنه. خب ما چهار قول تقریبا برای موضوع حرمت ذکر کردیم، چهار قول رو یک بار دیگه مرور کنیم چی شد. یکی اینکه کیفیت صدایی، فقط به معنای کیفیت صدایی، حالا اونو خودشو باید بحث کنیم کیفیت صدایی یعنی چی. دوم گفتیم کیفیت صدا به اضافه محتوای حرام، محتوای باطل. سوم گفتیم کیفیت صدا به اضافه مقارناتش، آلات لهو و محرمات دیگری که در کنارش هست، که این رو گفتیم هم در بین اهل سنت هست و در بین شیعه هم میشود گفت که مرحوم فیض از این دسته هست، یعنی این موضوع رو میپذیرم. و مورد چهارم که قدر متیقن بگیریم موضوعش که همه اینا رو داشته باشه، یعنی همه اینها رو، یعنی جمعش رو داشته باشه ها، نه اینکه هر کدام از اینها، یعنی هم کیفیت صداییش به اضافه محتواش به اضافه مقارناتش اینا همه باشد، این قطعا دیگه همه میگن حرامه. آره اونایی که تعبیر در روایاتمون داریم مجلس غنا، آقای فیض میگه منظور اونایی است که همه اینا رو داره. مجالس غنا میگفت اصلا مجمع این مفاسد بود توش خوانندگی، چون خوانندگی بلدش بوده، خوانندگی در واقع اون الان هم هست دیگه، الان تا میگن آقا فلان جا مدداهی هست، مدداهی باید سینه زنی هست، چایی هست، شام هم میدن، روزه هم هست، نمیگن فلان جا رو آفری خوب گفتی روزه هست، یعنی مدداهی غلبه کرده یا نه اینطوری دیگه. اون موقع هم وقتی میگفتن مجلس غنا خوانندگی، میدونستن فقط خوانندگی، اگه شراب مجانی میخوای بریم اونجا، میرفتن اونجا و بالاخره همه جوره فراهم بوده. بالاخره آره دیگه، آره بعضی از اینها پول البته میگرفتن، مجلس غناشون طوری بود که افراد بله بله مال ورودی و تعبیر که پول میدادن به افراد و گاهی سله هایی که به این خواننده ها میدادن چیز عجیبی بود هستن، مثلا مبلغ هایی که برای اینها پرداخت میشده چیز عجیبی بوده. اصلا خوانندگی از قدیم الایام قبل از اسلام نونشون تو روغن بوده تا حالا شم که همینه. اون اولیه کیفیت صدایی، کیفیت صدایی میخوام کیفیت صدایی رو بگم. اون قول اول که میگه آقا که غنا فقط کیفیت صداییه، اون خودش خود اون همون قول اول که غنا کیفیت صدایی خودش معرکت الاراست. یکی گفته آقا فقط همین که صدا رو بکشد و بلرزاند همین میشود ترجیع صوت، همین که مثلا ها اینو بلرزاند به گونه ای که طرف رو بالاخره حال به گونه ای دیگه نداره، این آقا همین این ترجیح استاد، این میشه غنا و این حرام. مرحوم چیزم توی همین آیه دسته هم کتاب گناهان کبیرش اونجا میاره که برخی گفتن که آرو همین آرو اگه تونم چون با زیر و بمش کنه و اینها بکشه و بلرزونه این میشود در واقع غنا. اینو نه اینکه قائل نداریم، قائل داریم، ما همینو قائل داریم، عجیبه همین که کسی صداشو ترجیح بدهد قائل داریم، بعد میگه استثناء داره البته، یعنی میگه این حرام است الا در قرآن، الا در مراسی، الا میزنه، الا در شطرانی، این الاها رو میزنه البته، استثناء میزنه. پس موضوع رو وسیع میگیره، موضوع حرمت رو، بعد استثناء میزنه. نظر دوم اینه که نه، کیفیت صدایی رو اینجوری میگه، میگه ترجیح خالی نیست، ترجیح به اضافه اطراف، مد و صوت المشتمل علا الترجیح المطرب. این تعریف مشهور فقه هاست، مشهور فقه ها این هستن، میگن غنا اینه که ترجیح مطلب نباشه، ترجیحی که موجب اطراف باشه. بعد اون موقع میگیم اطراف یعنی چی؟ میگن اطراف اطراف گرفته شده از طرب هست، به طرب انداختن، طرب هم زیادیه، بهتر اینجوری بگیم طرب هم سبکسری در اثر زیادی شادی یا زیادی ناراحتیه، سبکسری کارهای غیر عقلایی انجام دادن. یه در همینی طرف من بیادم یک جا رفته بودیم یه کار جهادی میکردیم، اینا یه پیرمردی هم با اینا جوانها رو اینا رو جمع میکرد، اینا کار که تموم شد داشتیم میرفتیم برای ناهار، اینا این پیرمرد یه در همینیم جلو افتاد شروع کرد مثل یک آهو خلصه جستن کردن و پار اینور میزنه اونور میزنه خلصه بعد کار چی شد؟ حالا ما موقع مثلا 15-16 ساله بودیم دیگه، ایشون گفت که مخصوصا این کار کردن این جوانها یه کمی به نشاط بیان، اینا خسته بودن تو اینا، یعنی یه سبکسری هم تعجب کرد پیرمرد چه این کار، این شعری که هست تو چنان داشتید مکاسب اثربن و انت قنصری و قنصری به پیرمرد میگن اثربن و انت قنصری، تو که بابا یه پیرمردی داری طرف میکنی و ده رو به انسان دواری و بعد حالا عرضم اینه که این سبکسری، بعد اینجوری میشه ترجمهش تعریف این قول دوم، این میشود که ترجیحی که آدم رو وادار کنه به کارهای سبکسری کردن، آدم رو حال به حال کنه، یعنی این حال به حال کنه، نه اینکه او رو مثلا پس کن جنوب بشود، نه منظور اینه حال به حال شدن به این معنی نیست که اینقدر مثل اون شهوت رانیه بشه، حال به حال یعنی یه واقعا سبکی، یکی یه آقایی به من پرسید آقا این فیلم ها میگذارن موسیقی اینا این ایراد داره؟ گفتم اینا غالبا موجب چیز نیست، موجب تغییر حالت. گفت که چرا؟ یه آقایی از من پرسید گفت وقتی موسیقی میزنن توی تلویزیون تو چیکار میکنی؟ خودم یعنی شو من نگاهش میکنم، گفت نه من وقتی میزنن پا میشم میرقصم. یعنی خب گفتم اون بنده خدا مشکل داره، این اینی که ما اینجا داریم میگیم نوعنه، همین رو خواستم بگم، نوعاً موجب این بشه که طرف پاش سبکسری کنه، مثل واقعاً بعضی از خودتون مستظرید بعضی از ضربهای تند از این نوعاً این نمیشه اینه ادامه بدن دیگه. هی بالاخره شما میرید تو همین اربعین هم که مشرف میشید برای زیارت، اون قسمتی که شروع میکنن اون سبک مخصوص برای چیز میخونند اربعین اینها و اصلا کلن برای اون تند رفتن و اینها میخونند ضربه. ولیزو الان دیگه الان جوانای هم منحرف هم شدن میرخصن واقعا به قول امروزی غیر میدن. قبلا میافتادن اینجوری مثلا پایین بالا میافتادن و بعد تون میرفتن یا غیر اینجوری بود، اما الان نه، در هم متوقف میشن، تازه این هیئت حرکتی رو هم متوقف میکنن، شروع میکنن دارن واقعا دیگه چوبم میگیرن دستشون، الان دیگه اخیرا دستمالم میگیرن دستشون، واقعا کمر رو نمیدونم درست مخصوصا ها. شما من فیلمشو خواستم بردارم ترسیدم که یعنی اصلا یه مشکل داشته باشه اینو من بخوام اشاعش بدم و اینها، ولی به هر حال هست. بعد جالب ترش این که من اونجا استادم بدون لباس روحانی هم بودم، با پیرن عربی بودم. بعد یکی از این جوانا شروع کرد اینجوری در اثر اون داشت میخوند تند میخوند، این شروع کرد، اون پیرمرد کنارش بود اشاره کرد به من گفت ببین فلانی، بعد به من که نگاه کرد به حالت حساب حالا چی میگن به ظاهر خجالتی مثلا که آره یعنی پاس بگی یعنی حالا از کی ببخشید ما رو دیگه ها میکنیم بالاخره یعنی خودشون توجه دارن اینا آدم هایی که سن نیازشون گذاشته یا حالا بالاخره شاید یه وجهه مذهبی دارن شاید به ظاهر اینا خوششون نمیاد از اینا جوانهاشون این کار دارن میکنن، یعنی همون سبکسری رو دارن، این آهنگ رو که میزنن وادارشون میکنه چیکار کنن. داشتیم میرفتیم توی ماشین اونا داشتن میخوندن، ما تو ماشین داشتیم میرفتیم، یه دفعه زمین عرب بلند شد شروع کردیم همونجا تو ماشین شروع کردیم اینجوری حرکت پای گوبی کردن و اینها. قرار بعضی از ضربها نوعاً وادار کننده است و اینا رو میگه این آقا، اینا رو این اقوال که قول مشهورم هست اینا میگن. پس معلوم شد چطور شد. قول سوم در همین قول چیز کیفیت لهوی، قول امثال شیخ انصاری و هم قبل از شیخ انصاری هست، من دیدم در بین فقهای اهل سنت ترخصی از این نوع، شیخ انصاری در بین فقهای شیعه از این نوع که میگن چی؟ میگن آقا منظور از کیفیتی کیفیتی که مناسب مجالس لهو و گناه باشه. آقا این نوع خوندن رو همه میفهمن، این نوع خوندن تو اون مجالس رقص و نمیدونم خوانندگی و نوازندگی و شرب و اینو اینجور چیز این ما مناسبه اونجاست، این مناسبه متین نیست خلاصه. و برای اینکه خیلی روشنتر حرف بزنیم میگن اهل گناه و فسق و فجور خوانندگیاشون چطوره، اونا یا میان بسم الله الرحمن الرحیم واسه با متانت میخونن و اینا، این نیست، اونا میخونن به گونه اینکه وجد بیادن طرف شروع کنه. آی میگن این حرفی که اینو میگن و لذا این همونیه که میگن الغنا رقیت الزنا، یعنی این نحوه خوندنی که مناسبه با اون مجالس هست اینه که در روایات من ناظرش به همین بوده. ولی لذا جناب شیخ انصاری و علمای دیگر چه از شیعه چه از سنی استفاده کردن، اینو واقعا از روایات در آوردن، گفتن آقا غنا کیفیت صدایی، اولا کی گفته محتوا، محتوا دخیل نیست، کی گفته مقارنات، مقارنات دخیل نیست، کیفیتی که اونجوری اونجور کیفیت مناسبه با اونجور مجالس باشه این اشکال داره. تو بردار قرآن رو به این بخونی بیشتر گناه کردی، قرآن رو بردار به این کیفیت بخونی درست کار درسته نکردی که این باره گناه که هست، خود گناه گناه بود کیفیت داره، تازه اینو چون تو قرآن انجام دادی به قول شیخ انصاری میگه می گناهش بیشتر هم میشه. مرثیه حضرت سید الشهدا رو بردار با این چیز گناهش بیشتر میشه، این مناسبه با اون هاست. ولی اونجا جا داره بعدن مسخره کنن بگن ای پس عجب اینایی که ما میخوندیم و شما پس برای امام حسین اشکال نمیدونید. اینه خیلی جالب میشه این را اگه رعایت کنن، این کیفیت صدایی اغلب فقهای متأخر از شیخ این و اینا پذیرفتن، گفتن کیفیت صدایی که در غنا هست و حرام هست موضوع حرمت هست اینه. ولی دو میبینید میگن آقا موسیقی چند نوع است، از کجا در آوردن چند نوع است؟ از همین نکاتی که ما داریم الان میگیم، از فرمایشات علما که ما در جنبندی خواهیم گفت. و چهارمین قول در مورد کیفیت صدایی قول مرحوم اصفهانی و مرحوم حضرت امام هست که ایشان میگه نه، کیفیت صدایی اون که ما بگیم مناسبه، حالا بنده اضافه میکنم مناسب مجالس فسق و فجور و اینا، این بازم گویه یه ابهامی داره، میگه بذار روشن‌تر بگیم غنا اون کیفیت صدایی است که انسان را از حالت طبیعی خارج میکنه، به مرز مستی میرساند. تعبیرشون اینه، میگن با انسان کاری میکند همانند کاری که شراب با انسان میکنه. این شبیه به همون حرف بگید اون مشهوره که موجب اعترابه، منطقه اعتراب رو خیلی خیلی سیستر کرده، محدودترش کرده، زیغش کرده. پس کیفیت صدایی شد، منطقه کیفیت صدایی به این معنا، کیفیت صدایی که انسان رو از حالت طبیعی خارج میکنه، به حالت شبیه مستی میندازه. اون موقع است که باعث میشود هر کاری انجام بده. بذارید همینجا بگم، دیدید که اینا که قمه میخوان بزنن، قمه میخوان بزنن، مستقیم نمیاد قمه رو برده تاقت رو بزنن بکنه، اینجوری نیست. اولش باید اینا بپزه، هی شعر میخونن یا بلند این برم برد میکنه، بالاخره این با این قمه هی بازی میکنه، این برد خودش رو گرم میکنه که جرعتش رو پیدا بکنه یه جدایی، تا اینکه اون قمه رو البته با اون سبکی که خودشون بلدن بزنن خلاصه به سرشون یا غیره. بلا مقدمه این کار رو نمی کنن. حالا یا نمیتونن بکنن یا نمیکنن، بالاخره باید اون به وجد بیان، به وجد بیان تا این کار رو بکنن. وقتی به وجد میاد واقعا انسان، بارها شاید شما دیدید که آدم وقتی به وجد میاد، چه وجدی که در اثر شادی باشه، چه وجدی که در اثر ناراحتی و غضب باشه، آدم وقتی خشمگین میشه تو دعواها، بعد از دعوا میبینی که چند جای بدن شاهو خورده اصلا نفهمید. شما تجربهش ندارید ولی ما داریم. سبت میشه یک جا با لباس غیر چیز بودیم، غیر محمد بودیم، عربی بودیم، چند دید که هم اونجوری با این لباس پوشیده بودن. بعد یه پیرمردی گفت که آقا من تو یکی هر کسی ببینم میفهمم این آقا چند مرزه هم. یکی شیطنت کرد فورا ما رو نشوند، گفت آقا مثلا ایشون هم چه دوازه میگه، اینم نگاه کردی گفت آدم بزن بهادر. گفت که این به قیافت میاد. خلاصی من فکر کردم این چطور شد که این در واقع قضاوت رو در حق من کرد. البته چون شخصیت سنفی ما رو نمیدونست، اونجا غریبه بود، بالاخره به گمانم رسید که حالا شاید بالاخره واقعا تو یک نوعی در ظاهر ما یه خشم و غضبی رو دیده، بالاخره از عقم و اینها احساس کرده که نمیدونم رو به راه نیست. بالاخره یادم بچه که بودم، بعد از این که یک درگیری جزئی داشتم، زیر 10 سال بودیم، یه درگیری شده بود، اون اولیاش اومدن اعتراض کنن که آقا این درگیری شده و اینها پسرتون زده پسر ما رو فلان. من بعد از این کنار رفتم دیدم دستم پاره پاره شده، متوجهش نبودم. یادم توی دعوا خودکار رو به شدت داشت به دست من میکشید، ولی من فکر کردم خط میکشه، گفتم چه کار خط به دستم میکشه. این غضبی که در اون لحظه برای من پیش اومده اصلا نمیفهمیدم. بعد که رفتم دونه حرف، من هیچ نتونستم به مادر بگم که بابا اونا هم منو زدن، اینجور کردن این حرفا. خدا بیامرزه داداش باشون درگیر بود، داداش آدم محجوبی بود، با من اومدم اونو کشیدم کنار، خودم رفتم کلو. بعد این قد کتک کردیم، جالب دستم پاره پاره شد، متوجه نشدم. از این بود که آدم گاهی واقعا در اون اینقدر یعنی میگیرتش که مثل مستی میشه. این تمام، حالا این مقدار رو داشته باشید، این که موضوعاتش، حالا اینا شما کاتش کنید از جونز بود، این زیاد چیز جالبی هم نیست، حالا بشنوینم چیز نیست، حالا البته گرده های دوستان هست که گاهی بله از شرط که این مقدار رو داشته باشید. پس ببینید موضوع حرمت را تقدیم کردیم، اقوالش را، اون قول اول را که تازه کیفیت بود، اونم خودش انواعی داره. بعد اون موقع خواهید دید که اینقدر که میگن غنا حرامه، چرا حرامه، بابا این خوانندگی فلان را، خواننده معروفی را که نمیدونم، یا فلان خواننده اصیل و امثال اینا را نمیگن. اونی که میگن اینه، ایناست، مشهور فقها این رو میدونن، یعنی تقریبا شبیه به همون چیزی که حضرت امام مرحوم اصفهانی گفته، شبیه به اون چیزی که بیشتر فقها از کردن گفتن، و حالا حتی اون چیزی که مرحوم از شبت که شیخ انصاری گفته. اینا مجالس حساب مناسب مجالس فسق و فجوره که شما خوب متوجه میشید. شما میرید توی مجالس پارتی اصلا اونا موسیقی آرامی که حساب آرام بخش باشه و ساکتشون کنه و اینها نیست. حتما باید اون حالت ضرب داشته باشن تا اینکه اینا رو وادار کنن به وضعیت خوب.
جامعه ما
متأسفانه
یه جوری شده اصلا یه مثلا یه تدافعی کسی مثلا
فرض کنه
مثلا اصفهانی محمد اصفهانی گوش بده اما گوش نمیده خدا آقا گوش بده مثلا جامعه
همینه دیگه. این از ابتدا درست بیانش نشد دیگه. بله زاد میکنم که شما ببینید در زمان چیز این از قدیم درست بیان نشده و لذا مرحوم فیض متهم میشه و تا میرسه به شیخ انصاری، شیخ انصاری مخصوصا همه ادله رو بعضی که خوب بررسی میکنه میگه ببینید این ادله یاری نمیکنه ما بگیم مطلق حرام، واقعش درست بیان نشده و این جا افتاده اینجوری و اون موقع مجبور شدن بیان بگن آره غنا حرام اما در قرآن اشکال نداره. بابا چه حرفیه، اگه غنا اون همه بدی داشته باشه چطور ممکنه تو قرآنش کن؟ این معلومه گیر تو موضوعه. حالا انشالله بازم بهش میپردازیم. فعلا امروز به اندازه موضوع رو عرض کردم، موضوع حرمت، تا ببینیم بعدا ادامه شد. الحمدلله رب العالمین.
الله الله الله.